أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب قال و من جعل المعارف العقلیه و العلوم اليقینیه المستنده الى البراهین القطعیه الحاصله للانسان المعتدل المزاج الذي لم تستول عليه الرذائل الطبيعيه البدنيه من جعل المعارف من الخيالات الفاسده حجب المانع للكمالات الحقيقيه لا نفسها ولا من الاسباب المعده بالنسبه الى ما هو من الكمالات الحقيقيه عنده. خب رسیدیم به فصل 60 یا بند 60 که آخرین پاسخ به آخرین اشکالی است که مستشکل مطرح کردن. اشکال از این جهت بود که سالکان طریقت یک ریاضت‌های شاقی رو انجام میدن و این ریاضت‌ها باعث میشه سالک از حالت اعتدال خارج بشود و سودا زده بشه. بنابراین انسانی که میخواد سلوک کنه و به کمال برسد اگر بخواد با این ریاضت‌های شاقه از اعتدال خارج بشود، این نه تنها خارج نمی شود بلکه گرفتار یک سری مشکلات روحی و اخلاقی هم می شود. بنابراین این ریاضت ها درست نیستن. پس معارفی که هم از این ریاضت ها به دست میاد اینا جز خیالات فاسده است و تازه جز حجب و موانعی هستند که مانع میشن از اینکه انسان به کمالات حقیقی برسد. یعنی این معارف عقلیه نه خود کمالات حقیقی هستند نه زمین ساز کمالات حقیقی. چون یاد تو باشه قبلا گفته شد که این معارف عقلی و علوم یقینی که همون عبارت اخرای علوم کشفی باشن این همون کمال آدمی است. اصلا کمال یعنی رسیدن به علوم عقلی، کمال رسیدن به معارف عقلی و علوم یقینی، در حالی که وقتی این معارف عقلی و علوم یقینی اینها از خیالات فاسده به شما برن دیگه نه نفس کمالاتن این علوم یقینی و نه زمین ساز کمالات به شمار میرن. جناب مصنف میفرماید که کسی که این حرف رو میزند خودش از زمره مجانین و اصحاب مالی خولی هاست. کسی که منکر علوم ضروری بشود این مشکل روحی روانی داره. او باید اول خودش رو بره روان پزشک و مشکلش رو روان پزشک حل بکنه. متوجه نشده این ریاضت هایی که عارف و سالک، یعنی چون اون سالک عارف نشده، ریاضت هایی که سالک می کشد اینا ریاضت هایی هن برای خروج شخص از افراط و تفریط به اعتدال. حالا توضیحش رو بدیم تا معلوم بشه این ریاضت ها نه تنها مشکل نیست بلکه راه درمانه، دوای دردها و بیماری های ریاضت هاست. مثلا فرض بکنید تکرار بعضی از الفاظ معین، تکرار بعضی اذکار، این سبب استمرار مراقبته. مثلا جمله ای که ابن سینا در الهیات شفا داره که فلسفه عبادات رو توضیح میده که چرا خدای سبحان عبادت جعل کرده، مثلا مسلمانان متدینان چرا باید نماز بخونن، روزه بگیرن، چرا باید مثلا حج برون؟ اصلا عبادت و فلسفه چیه؟ ابن سینا دیدگاهش این است که فلسفه عبادت در واقع استمرار توحیده. یعنی انسان وقتی صبح نماز بخونه، ظهر نماز بخونه، شب نماز بخوند، این باعث میشه که یک تعبد بیشتری پیدا بکنه، چون سبب برای مراقبت به تعبیری. اونجا هم اذکاری که در عرفان هست که میگن تکرار بعضی اذکار، حالا البته گاهی اوقات ذکر خفی هست، گاهی اوقات ذکر جلی هست. ذکر خفی این است که افراد هر کسی خودش در اون جمعی هم که نشسته ذکرشو میخونه. ذکر جلی این است که دست جمعی با هم میخوانن، هم نوا هم صوت در واقع ذکر رو تکرار میکنه. اما به هیچ وجه ارباب عرفان توصیه نکردن که ذکر جلی رو با جهر صوت، با شدت، با صدای بلند هم بخوانن. خیر، همخوانی دارن، مثل طباشیر دیدید همخوانی دارن. من در یه وقت اسلام آباد پاکستان رفته بودیم پیش یکی از فرقای اهل سنت، یعنی فرقای صوفیه که حالا آدابشون شبیه سنیشیه ها بود، سلسله نوربخشیه بودن. وقتی رفتیم نمازشون رو بعد نماز به احترام ما یک مجلس ذکری ترتیب دادن. اون شب برنامه ذکری نداشتن ولی ذکر جلی داشتن، یعنی با هم ذکرون. اولا بعد از نماز مغرب، همچنین بعد از نماز عشاء که اینا نمازشون اگر اشتباه نکنم خیلی سال پیش بود، فکر کنم مهر نداشتن ولی دستشون هم باز بود، ولی بعد از هر نمازی ذکر 14 معصوم رو از نبی گرامی اسلام با هم میخوندن تا حضرت حجت. وقت بعد نماز عشاء وقت اون ذکر جلی رو با هم شروع کردن، هم با هم همخوانی و با صوت مشترکی، ولی دیگه با داد و فریاد ذکر نمیخوندن. اینو عرفا معتبر نمیدونن، طبیعیه. یعنی میگم ذکر جلیشون هم طبیعی از غیر عادی نیست. یا مثلا بحث عزلت، ارباب عرفان تأکید دارن که بعد یه مدتی عزلت از خلق پیدا کنید، خلوت گزینی داشته باشید. این لازمه برای اینکه اگر میخواد قلب فارغ بشه از وساوس و از خلاصه شغلهای مانع، چون انسان وقتی مشغول کارهای اجرایی و کارهای پیزش هست، برای اینکه این مانع موانع بره کنار، یه مدتی باید خلوت گزینی داشته باشه، ارتباطشو با مردم قطع کنه، برای اینکه از القاهای ظلمانی فاصله بگیره، برای اینکه بتونه همت والایی نسبت به حق تعالی پیدا بکنه. توجه دارید؟ کما اینکه فلاسفه هم که میخوان استنباط و علوم فکری بکنن، اگر مدتی در خلوت به سر نبرن، این ذهن آماده استنباط و استنتاج پیدا نمی کنه. در این حد هست، نه اینکه مثلا انسان کلن عزلت بگیره از جامعه و خانواده دور بشه، نه، اون که قطعا مورد تایید اهل عرفان نیست. یا مثلا گوی خود میگن در این سیر سلوک و طریقت شرط شده که غذاهای پست خورده بشه. مثلا میگن برای اینکه شخص به کمالاتی برسد، فرض بکنید مثلا بعضی حیوانات مثلا کثیف رو بخورن، یا مثلا فرض بکنید بعضی از مفاسد رو بخورن، تا این خلاصه بدش بیاد، حالت انزجار پیدا کنه و بدن آسیب ببینه، بدن زجر بکشه تا روح تعالی پیدا کنه. میگه نه، این حرفای جاهلان و افراد دیوانه است، ما اینا رو اصلا قبول نداریم. بله، ممکنه بعضیا چنین توصیه‌ای بکنن، ولی عرفان اسلامی این نیست. ما الان بحثمون درباره نقدایست که فلاسفه مشا بر عرفان اسلامی دارن، نه حالا عرفان دیگهی که ادعا میکنن اونا رو ما قبول نداریم. بله قطعا اهل سلوک غذای یا غذای معین مناسبی رو باید میل بکنن. لذا یه وقتا میبینید غذای یک سالک که براش مناسبه برای سالک دیگه مناسب نباشه. توجه دارید غذاهای اهل سلوک هم متفاوتن چون مزاجهاشون مختلف هستن. برحال اگر یک دیدید چطور بیمارانی افرادی که مریضن وقتی پیش طبیب میرن امراض بدنی دارن پیش طبیب میرن، یه وقت میبینی یه مریض یه مرضه چند نفرن همشون با هم دلدرد گرفتن مثلا، اما پزشک چند تا نسخه متفاوت میده چون یکیشون سوداییه یکیشون صفراییه یکیشون بلغمیه یکی خونیه، یعنی از این مزاجهای چهارگانه متفاوت دارن. بذار طبیعی است که باید یک نسخه های متفاوتی هم بدن. مثل این پزشکای الان نیستن که هر کسی تا سرما خود همه رو مثلا یه داروی واحدی می نویسه بگه همه تو همین دارو مصرف کنیم. من یادم زمان جنگ یک چادر بهداری بود، هر کسی می رو می گفت قولنش دارم، یه جعبه بود پرس خوب پر از قرص بود، از اون قرص در رو بهش می دهد سرم در بود از اون قرص می کنم دلم نمی دارم فرض کنید اسهال گرفته یعنی قرصه همین درمان همین دردا بود. خلاصه در پزشکی نه واقعا اینطوری نیست، در سیر سلوک هم به همین صورته که چون مزاج ها مختلف هست صفات انسان ها یکسان نیست بنابراین غذاها هم متفاوت، اما غذای پست نباید توصیه کنن، غذای درست و سالم باید توصیه کنن، اونم متنوع ناظر به مزاج های مختلف. اشکال دیگه ای که مطرح بحث گرسنگی شدید و بیداری مفرط هست، اینو چی میگی؟ میگه اینم مذمومه. فهو مذموم کل ذم فی طریق تصوف و مجاهده، اینم مذمومه. کما این که گرسنگی شدید و بیداری زیاد هم در طریق تعلیم و تعلم و استدلال مضره، در سلوک هم مضره. کسی بخواد زیاد بیدار، مثلا این آدمایی که خیلی کم میخوابن و زیاد کار علمی میکنن و کم میخوابن کم میخورن، اینا به مرور مشکلات روحی روانی پیدا میکنن، در سیر و سلوک هم همینطوره. بله به اندازه لازم طبیعتا همونطور که به اندازه لازم باید غذا بخوره که خلاصه ضعیف نشه، نیروش از دست نره، گرفتار سودا نشه، استراب و غفلت پیدا نکنه، خواب و استراحت و خلاصه اینا هم همینطوریست. یعنی نه گرسنگی زیاد نه پرخوری زیاد، نه کمخوابی زیاد نه پرخوابی زیاد، هر دو مضرن. حالا بعضی افراد هم هستن مثلا روزی 10 ساعت 12 ساعت میخوابن، اینا هم نمیتونن سیر و سلوک کنن، اینا هم نمیتونن کار علمی بکنن. ببین این کار علمی رو هم به رخ میکشه برای اینکه بگه بسیار از این شرایطی که ما میگیم مختص عرفان نیست، برای فلسفه هم همینطوره. آقای فیلسوف مشایی که به ما اشکال میگه خب خود شما می شرایط رو لازم میدونید. بذار در ارز کنم ادامه بحث میگه و بل جمله خلاصه ای که جناب ماتن میگه اینه، میگه فکل ما هو شرطون فی احد طریقین فهو به عینه شرطون فی طریق الاخر، یعنی شرایطی که برای سلوک گفتیم این شرایط برای تحصیل هم هست. خلاصه اگر استبعادی دارید و میگید این شرایط آدم رو مالی خولیایی میکنه، خب پس شما هم که این شرایط خالیست باید بگید مالی خولیایی پیدا میکنید. باز عرض کنم خدمتتون در ادامه اشکال میگن پس این که توصیه میکنن اهل سلوک که خوب سالکان درد بکشن مشقات رو تحمل کنن، با اختیار خودشون زندگی راحت رو کنار بذارن و خلاصه خودشون رو با مصائب و آلام و رنجها مأنوس بکنن، این چی؟ میفرماید اینم یه جاهای جایزه، همه جا برای طالبان کمالی جایزه که عادت به رفاه طلبی کردن، عادت به خلاصه آسایش بدنی و راحتی و اینا اینطوری بار اومدن. حالا بهشون میگن اگر میخوایید خلاصه، چون با این راحتی و این آسایش شما شهوت بر مزاجتون غلبه پیدا کرده، اخلاق مخانیس و نسوان برتون غلبه پیدا کرده، اخلاق فرومایگان، خلاصه رفتار زنانه پیدا کردید، همش خلاصه دنبال این مسائل دیدید، مثلا این خاله زنکی هایی که هستن آدم به این حالت مبتلا میشه، نه همش دنبال مثلا این که فرض کنید ای به ماشینش برسه، دیدید مثلا خانم ها مثلا وقتی میخوان آرایش کنن دو ساعت مثلا به سر و صورتشون برمیرن، توجه دارید؟ بعد خیابون که میرن ما این تصفول ما خیلی دزدایی پیدا شدن، از عمدتاً هم از خرم آباد و این شهرهای اطراف میان، راه هم نزدیک شده، میان مثلا دزدیشون میکنن میرن. اخیراً دزدی تگزاسی هم شده بود تو دستور مسلحانه، میرن طلا میدزدن. وقتی یکی از کارشون میرن در خونه مردم زنگ میزنن، مثلا میدونن که مثلا زنه تو خونه هست، زنگ میزنن میدونن این زنه هم مثلا دستاش طلایی، دستور ما خانمانشون خیلی طلا دستشون میکنن، خیلی طلایی هم. این خدمت رو عرض کنم که زنگ میزنه میگه پسی هستم، میزنه میاد بیرون و خلاصه یه چاقو میذاره گردنش، این طلاهات رو باید در بیاره، توجه داری؟ من میگفتم خب بابا وقتی یه زن کلی طلا دستش گذاشته و دیگران میبینن خب همین بلا هم سرش میاد، چه اصراریه؟ بعد طلا بذارن، بعد طلا رو هم به دیگران نشون بدن که برای ما طلا داریم ها، توجه؟ حالا این فرض که این خانمه میخواد بیاد مثلا مستکمل بشود، یعنی سیر کمالی رو طی بکنه، میگن آقا اول این طلاعات رو همه باید در بیاری، خلاصه تو که عادت به رفاه و نعمت و راحتی و آسایش یه موزی کنار، توجه ده، یه مقدار به خودت سختی بدی تا این استیلای شهوت کاش پیدا کنه، این اخلاق فرومایگی کم بشه، توجه دارید؟ ما کذا سایر مباحثی که از این سنف هست و از کنم خدمتتون بعضی دیگه از ویژگی های هست. بعد یه قاعده رو ذکر میکنه، میگه فإن دفع احد ضد لا یمکن الا بضد الآخر کما فی معالجت الامراض الجسمانی. به هر حال یه کسی که صفراییه باید داروی ضد صفرا بهش داد، سودایی باید داروی ضد سودا بهش داد تا بتونه اثر بذاره و این شخص در واقع تغییر پیدا کنه و مزاجش معتدل بشه. و این از کنم خدمتتون خلاصه بحث مصنفه. این فصل شصتم بیشتر عبارت از مصنف شاره، عبارت رو چون ساده دیده خیلی دیگه شعر نداده، ولی یک قاعده رو یک مقدمه جلیلت و نفع خودش میگه مطرح میکنه، این تو متن نیست، از اقتباس کرده از نفحات صدرالدین خونوی، مقدمه جالبیه، حالا دیگه اینو بذاریم برای شهر، عبارت رو بخونیم. قال و من جعل المعارف العقلیه و العلوم الیقینیه، این من جعل ارتباط پیدا میکنه به من الخیالات، من الخیال متعلق به جعل است، من جعل المعارف العقلی و علوم یقینی، کسی که قرار داده معارف عقلی و علوم یقینی را جز خیالات فاسده و عجب مانع للکمالات حقیقی، و گفته این جز خیالات مانع کمال هست، لا نفس کمال، یعنی معارف خود کمال نیستن، چون قبلا گفتیم که عرفا علوم یقینی و مکاشفات رو خود کمال میدانن، یعنی انسان وقتی به شهود و علوم یقینی رسید، یقینی من عرفانی ها یعنی شهودی، نه یقین فلسفی که اون هنوز اول یقینه، یقین مراتب داره، علم الیقینه، کسی که به عین الیقین برسد این یعنی کمال. میگه کسانی که معارف عقلی و علوم یقینی رو خیالات فاسده و حجب مانع کمال دانستن و گفتن که این معارف عقلی و علوم یقینی خود کمالات حقیقی نیستن، ولا من الاسباب المعده به نسبت الی ما هو من الکمالات حقیقی عند اون عارف، جز اسباب زمین ساز نسبت به کمالات حقیقی هم نیستن، یعنی این علوم یقینی نه جزء کمالات، نه خود کمالاتن، نه اسباب زمین ساز بر رسیدن به کمالاتن. کسی که این حرف رو میزند فمن الاولا الاخلاق، حالا این دیگه جوابش بمانه، جواب من جهله رو بعد میگم. این عبارت عرض کنم بین جمله رو توضیح بدم. این علوم یقینیه المستند الی البراهین القطعیه، علوم یقینی مستند براهین قطعیه، حاصل میشن این علوم برای انسان معتدل المزاج. الذی انسان معتدل المزاج کیه؟ الذی کسی است که لم تستول علیه رضایل الطبیعه البدنیه. انسان معتدل المزاج کسی است که بر او رضایل طبیعی بدنی حاکم نباشد. روشن شد؟ حالا کسی که این گونه است که معارف عقلی رو یک جزء خیالات فاسده میداند، دو مانع کمال میداند، سه خود کمال نمیداند، چهار اسباب زمین ساز کمال هم نمیداند، میگه این شخص فمن الاولا الاخلاق، بهتر و شایسته است ان نعده من زمره المجانین و اصحاب المال خود فلان فلان شد و منکری العلوم از ضروری می‌فرماید بهتره که بشماریم این منجعله را از زمره مجانی، از زمره اصحاب مالی خوریایی و از اصحاب کسی که منکر علوم ضروری هستن و دیادو دارن انکار میکنن. خب حالا و اما دیگه شروع میکنه این ریاضت ها و توصیه هایی که شما میگید، خب اینا که مشکل داره بر رسیدن به کمال، انسان از اعتدال خارج میکنه. میخواد توضیح بده یکی یکی این توصیه‌ای که ما میگیم، اینا هیچ کدوم انسان از اعتدال خارج نمیکنه، منطقی هن و بسیار از این شرایط برای تحصیل علم هم لازمه، چه رسه برای در واقع تهذیب نفس. و اما تکرار بعض الالفاظ المعینه حال المراقبه، اما این که بعض الفاظ معین حال مراقبه باید تکرار کرد، میگن بعد هر روز هزار بار مثلا صلوات بفرستی، ذکر لا اله الا الله بگی، الفاظی که تعیین شده برای مراقبه، فانما یکون سببا لاستمرار ما ذکر نامن الملاحظه، میگه این تکرار سبب و علت است برای استمرار اون چیزی که ما اونو ذکر کردیم که عبارت است از ملاحظه. ملاحظه این مراقبه، میگه ما گفتیم که اگر بخوایم مراقبت ما استمرار پیدا بکنن، یکی از راه‌های استمرار مراقبت تکرار اذکار هست. مثل همین بیان بو علی که عرض کردم، عباداتو میگه یک وسیله است برای اینکه انسان هیچ موقع یاد خدا رو فراموش نکنه. این یک ها؟ نه میگه این آیی که میگه این اینا در واقع اشکال نه، چرا اینا میگن که این معارف عقلی از خیالات، میگه چون میگن چطور ما به این معارف میرسیم، میگه این معارف از خیالات است. چرا؟ چون عارف میگه برای که به این معارف عقلی برسید باید تکرار الفاظ باید نمیدونم ریاضت چی بکشم، باید گرسنگی رو، باید نمیدونم بیخوابی رو، باید میگه با همه این راهلایی که برای ریاضت کردید اینا مالی خولی ها و خیال برای ما درست میکنه، رجا دارید، لذا میخواد یکی یکی اینا رو جواب بده. درست شد؟ خب پس اولی رو گفتیم، تکرار اذکار. دوم این صوت بلند، صدای بلند، هو 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 هی بلند داد میزنن، اینا چی میگی؟ میگه و اما قوت و صوت و جهارتی، اما شدت صدا و جهر صدا، فغیر معتبرت عند ارباب صناعه، نزد عرفان حقیقی معتبر نیست این حرکات صوت بلند. بله جهلی صوفی از این کارا میکنه، همه با هم داد میزدن، خر برفت و خر برفت و خر برفت، دیگه غیر معتبرت این در باب سنا. این صوفیا ابن الوقته، اینا رو ما قبول نداریم. سوم و و اما تخلی عن الخلق، عزلت از خلق، دوری گزیدن از خلق و ملازمت المواضع الخالیه، اینکه انسان ملازم خلوت گزینی باشد، یه جای خالی جای خلوت برن، میرفتن مثلا تو فرض بکنید یک غارهایی، یک نمیدونم زیرزمینهایی، کسی اونا نبینه. میگه بله فامران ضروری یار، اما در حد لازم لازمه و ضروری است. چون لا یتصور بدون این تخلی تفریق القلب عن الوساوس و شواغل المانع، بدون عزلت گزینی و خلوت گزینی فراغت قلب فراغت پیدا نمیکنه از وسوسه ها و شغل های مانع. دل آدم وقتی شلوغ باشه خب نمیتونه به خدا برسه. برای اینکه این دل رو خلوتش کنیم یه مدت باید سرمون هم خلوت کنیم، بعد وقت سر آدم هم شلوغ بشه دل دیگه شلوغ نمیشه. و تبری من علائق المظلمه، دوری گزیده از الفاظ تاریک. ولی اقبال این لا یتصور بدون این تخلی اقبال به کنه الهمه علی الله بالکلیه، اینکه انسان بتونه همت بر خدا پیدا کنه، کنه همت رو بیابد، حقیقت همت رو پیدا کنه، همت الهی پیدا کند، اونم به کلیت، یعنی یک همت بلند و همت اساسی. کما لا یتصور بدون این عرض کنم خدمتتون تخلی و تبری و تفریق استنباط علوم فکری یقینیه و مطالب برهانیه مجردتا عن الشکوک و شبهات الوهمیه و الخیالیه. اگر میخواهید شما به استنباط علوم فکری یقینی برسید، مطالب برهانی به دست بیارید، گرفتار شکوک و شبهات وهمی و خیالی هم نشوید، اگر میخواهید این به این مسائل فلسفی برسید، خب اونجا هم باید تبری داشته باشید، خلوت گزینی داشته باشید، تفریق داشته باشید. توجه دارید؟ یعنی اگر اونجا هم به هر حال سرتون شلوغ باشه، یه روز خونه عمه، یه روز خونه خاله، یه روز خونه، معلومه به جایی نمیرسید. فرق نمیکنه. پس ببینی این عزلت گزینی در حد لازم ضرورت داره برای چه تحصیل علم، چه تهذیب نفس. خب این سه تا شد، یکی تکرار الفاظ شد، اذکار شد، یکی صوت بلند اذکار شد، یکی عزلت گزینی، سه تا، چهارم. و من شرط فی هذا الامر و طریقی تناول الاغذیه ردیه. خب شما عرفا میگید در سیر سلوک باید غذای پست خورد. کسی که شرط میکنه فی هذا الامر، یعنی امر سیر سلوک و طریقه این سیر سلوک، یعنی هذا الامر، یعنی امر هذا الامر تصوف و عرفان، طریقه عرفان و هذا الامر میشه سیر سلوک. کسی که شرط کرده است خوردن غذای پست رو، فقط جاهلان و ممرور، این شخص یا نادونه یا دیوانه است. گفت غلطیست. نعم بله، ان من السالکین من یناسبه غذا معین دون غذا آخر. بله سالکینی هستن که باید غذای معینی رو که متناسبشون هست استفاده کنن، نه غذای دیگه ای رو. و منو من یکون علا عکس سالک، سالکین دیگری هستن عکس اون سالک دیگر، باید غذای معین دیگری بخورن، عکس غذای معین قبلی. رجا داریم مثلا بعضی اهل سلوک هستن، اینو مثلا فرض کنید توصیه بهشون میشه مدتی برنج نخورن، هم ممکن نظر جسمانی بشون، معمولاً این عرفای قدیم طب سنتی هم بلد بودن، مثلا طرف آرد بوده، مزاجش سرد بوده، برنج نخور، بهش توصیه میکردن تو مدتی گوش نخور. بو که مزاجش سرد بوده میگفته گوش بخور، اما گوشت مثلا گوساله نخور. اون کسی که مزاجش گرم بوده بهش میگفتن مثلا برنج بخور، گوش نخور. یه غذای معینی، ولی نه اینکه غذای پست بخورن. چرا متفاوت غذاهای معین؟ فرمود فإن الامزجت مختلفتون، چون مزاج ها مختلف است متنوع. و صفات زمیمت طبیعی الحاجبه به عصر ذالکه ایزه مختلفه. صفات مضمون، مضمون طبیعی که حاجب و مانعن به حسب ذالک، به حسب همین مزاجای مختلف، اینا مختلفه. هم مزاجا مختلفه هم صفات مختلفه. ولا شک ان التدبیر به حسب الاغذیه و الادویه و غیره ما فی مداوات الامراض النفسانیه انما یختلف حسب اختلاف تلک العلل و الامراض کما فی العلل و الامراض البدنیه. شک نیست تدبیر به حسب اغذیه و ادویه و غذاها و دواها و غیر اینا در مداوای امراض نفسانی اختلاف است به حسب اختلاف علل و امراض. بله ممکنه چهار تا بیمار هر چهار تا دل درد داشته باشن، ولی چهار عامل مختلف داشته باشه. خب چهار غذای مختلف باید بدن. ممکنه یکی دلش درد میکنه چون اسهال داره، یکی دلش درد میکنه چون یبوست داره. خب باید داروی دو تا یکی باشه. او کسی که یبوست داره باید مثلا ماستو مثلا فرض بکنید نعنا بهش بدن بخوره، توجه داری؟ اما اگر بیچاره اسهال داره بهش بگن ماستو نعنا بخور خودیه چیزش نمیمونه. کما اینکه در علل و امراض بدنی باید به عللش توجه کرد و شیوه های مختلف درمان از ناحیه غذا و دوا پیشنهاد داد، در این امراض نفسانی هم همینطوری. چون البته بدن و روح و یک حقیقت به هم در واقع در هم تنیدن، دو حقیقت در هم تنیدن، ولی ازا خیلی رو هم دیگه تأثیر گذارن. بنابراین حتی در انسان برای سیر سلوک و برای تو باید خیلی مراقب باشه. یک اهل معرفتی بود در دسفول ما میگفت که یک کسی بهش گفت که بابا این جوان ها مثلا طرف 14 سالش دنبال مسائل شهوانی و مسائلی چیکار باید بکنید؟ اینو گفت خب معلومه دیگه، وقتی روزی دو بار گوش میخورم خب معلومه دیگه این نمیتونه خودشو کنترل کنه. و خوردن هم باید آدم نظم انضباطی داشته باشه. من مصرف گوشتمو تو کشور چقدر بالاست؟ چرا؟ چون فرهنگ خوردن نداریم. و همینا آسیبای اجتماعی و آسیبای اخلاقی و آسیبای سلوکی داره. و اما جو پنجم، گرسنگی شدید و سحر المفرط، بیداری زیاد. میگه اینا ما که همچی توصیه‌ای کردیم؟ شما مضمون کل از زم بی طریق تصاحب و مجاهده قبول نداریم گرسنگی شدید بیداری زیاد رو، کما و مضمون فی طریق تعلم و نظر، همونطوری که در طریق حکمت و فلسفه گرسنگی زیاد و بیداری زیاد مضمون است، در سیر و سلوک هم مضمونه. ببین این تشبیه میکنه برای اینکه جواب فیلسوف مشایی رو بده. تو فیلسوف مشایی میگه شما میگید گرسنگی شدید و بیداری زیاد مانعه. بله ما هم میگیم مانه، کمایی که برای شما مانه برای ما مانه، ولی نه باز این نعمی داره. دقت کردی؟ من شرطه رو هم بعد گفت نعم. این نعم برای اینکه یک استدراکی بکنه از بحث قبلی که بگه بله یه وقتا بله ما توصیه میکنیم برای یه غذایی رو نخورن. نعم القدر المعتبر عند عرفا من الغذا، اون قدر معتبر غذا که نزد عارفه چیه؟ مالا تسقط به قلتی القوه، القوه رو فاعل بگید، مادامی که ساقط نشود قوه و نیرو به قلت غذا. اینو قد کم نخوره که نیروش از دست بده، نتونه بلند شه، نتونه حرف بزنه، نتونه سیر و سلوک کنه. ولم تستول بها علی المزاج، به استیلا پیدا نکند به این قلت غذا بر مزاج. چی؟ المره، مره یعنی همون سودا، همون خلق سیاهی که موجه مالی خولی ها میشه. مره تو سودا قبلا هم داشتیم، همون خلط های سیاهی هست که این باعث میشه انسان مالی خولی هایی پیدا کنه. اینقدر غذا کم بخوره که این مره تو سودا برایش غلبه پیدا کنه. ولا تعرض من اذیتها الاضطراب الغفله، و عارض نشود اضطراب و غفلت از اذیت قلت غذا، یعنی غذا اینقدر کم بخوره که آزار اذیت پیدا بکنه به گونه ای که موجب اضطراب و غفلت بشه، نه این درست نیست. اما ولا یوجب به کسرتی الکسل، و موجب هم نشود به کسرت غذا کسل، انسان اینقدر ای بخوره ای بخوابه، خواب زیاد همینطور دیگه، پرخوری توجه دارید یعنی تو اجش تکون بخوره. این ژاپنیا چینیا اینا وقتی تو خونه خودشونن از خودشون میخوان بخورن کم میخورن، خیلی کم، چون یه مثلا نون بدی دسته چینی این یه هفته باش سر میکنه. اما وقتی میان ایران و توی همایش ها ایران هم خوب پذیرایش خیلی خوبه دیگه، توی همایش ها ایران اینقدر میخورن که از جاشو دیگه نمیتونن تکون بخورن. بعد هم میگن ایرانی همیشه اینقدر پرخورن، حق نداره که ببین بابا این برای شما بوده. بعد باور کن بعدش هم توی رو صندلی هم این دوسته این صندلی رو چپش کنم تو بخوابن، یعنی حال ندارن بلنشن. آره کسرت غذا کسل میاره، یعنی نباید موجب کسرت غذا موجب کسل میاره. ولا یخیر و شهوه، واسه گسترش شهوت نشه. ولا یوجب انصراف همت از جانب القدس، موجب انصراف همت شخص عارف شخص سالک از جانب قدس نشود، یعنی چون انگیزه پیدا نمیکنه به خدا برسه. و اقبال این شخص سالک علل هضم و تغذیه، اقبال پیدا نشود بر هضم و تغذیه و دفع فضول، تولید براز یعنی تولید مدفوع، و ما یشبه ذالک، این گرفتار این امور بشه. و هاکذا کلام بینی فی النوم و سحر، در خواب و سحرخیزی و بیداری یعنی کمخوابی و پرخوابی هم همینطور، همین حرفی که در پرخوری و کمخوری زدیم همین حرف هم بیاری در ارز کنم کمخوابی و پرخوابی. و بالجمله خلاصه بس اینه، فکل ما هو شرطون فی احد طریقین فهو بعینه شرطون فی طریق الاخر، هر چیزی که شرط میکنید در احد الطریقین، مثلا عرفان، مثلا کمخوری کمخوابی در حد اعتدال، فهو بین این شرط هم در طریق آخر، این در مثلا فلسفه، یا برعکس اگر در فلسفه شرکه در عرفان هم شرط کنید، یعنی شرایط سلوک با شرایط تحصیل، یعنی شرایط ارز کنم تعلیم، شرایط تهذیب با شرایط تعلیم هماهنگ هم. اینم عرض کنم خدمت شما مطلب پنجم. مطلب ششم، و اما ارتکاب الآلام و المشقات و ترک الراحات بالاختیار، ارتکاب و ترک به چی هست؟ به اختیار، به اختیار متعلق نکه به ترک و ارتکاب، درد کشیدن مشقت کشیدن ترک راحتی با اختیار، فلا یجوز الا به نسبت الان مستکمل، اگه این توصیه رو میکنیم جایز نیست مگر نسبت به مستکمل، یعنی کسی که خواهان کماله سالک طریقته، ولی اون کسی که به مقصد رسیده واقعا عارف الالله هست، این اگر میلیاردر هم باشه توی تخت پر کوه هم بخوابه ذره ای عوض نمیشه، سوار خرش بکنی یا سوار بنز الگانسش بکنی براش یکسان، چون یادم خودشو ساخته توجه داری. اما انسانایی که نه، مثلا جایی دعوتشون کردن تا دیدن یه ماشین مثلا مدل پایین ماشاءالله نمیشه، وارد مجلس میشه براش احترام نمیذارم، من دیگه وارد مجلس نمیشم، قهر میکنه چرا احترام برام قائل نشد، چرا منبری رو منبر اسم منو نبرد، چرا اسم منو برد نگفت آیت الله و حجت الاسلام المسلمین، چرا صلوات نفرستادن، چرا 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 چرا. این آدم این باید سوار الاغ بشه، الاغ برهنه ای بشه، برعکس هم سوار بشه بادکنک هم بگیره بفروشه. حالا اینجا البته من اینو گفتم یه توصیه که از این سلاسل صوفیه بود یه بنده خدایی، این هم تا درست نیست آدم خودش رو تحقیر کنه. اینم از نظر اسلام روسیه نشده، من اینو گفتم شوخی کردم. ولی این باید خودش رو یه جوری تربیت کنه که مثلا یه مدتی واقعا مثلا فرض کنید مجلسی دعوتش میکنن، بگه نه 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 بسیار بسیار من خودم میام، بعد سوار خط واحد بشه، ببینن مردم عجب این آیت الله سوار خط واحد شد، بعد وسوسه میشه بره صدر مجلس، این بره تو جمعیت بشینه، یعنی از این جور کارا بکنه. ولی تو جمعیت راحت نیستی که صدر مجلس پشتی داره، صدری داره، برحال چه راحت تره. یه مقداری برای این افراد که هنوز کامل نشدن مستکملن و الذی اعتادت طرف و عادت به رفاه طلبی دارن، عادت به تنعم دارن و راحت آسایش بدنی دارن و استیلا کرده استولد علی مزاجی از شهوات، شهوات بر مزاجشون مستولی شده. شهوات هم تو ذهنتون زود شهوت جنسی نباشه، شهوت های مقام، شهوت های نمیدونم اعتبارات اجتماعی، توجه فرمودی. بله مثلا فرض کنیم مجلس اعضای امام حسین علیه السلام، این گوشه آقا بالا نشین، بعد بابا یکم بزن سینه بابات بمیره اینطور چونو زنی، بچت بمیره اینطور چونو زنی، امام حسین علیه السلامه، یه اعتباراتی، یه کلاس های خاص، اینا شهوته. و غلب علیه اخلاق المخانیس و نسوان، غلبه پیدا کرده بر چنین شخصی اخلاق مخانیس نسوان، یعنی که به هر حال زنان و شبه زنان، خنثاها، اخلاق فرومایگی، اخلاق بد اینها، و الا الا زنان اون زمانی مقدارش الان خب ممکنه بعضی خانومش برخورد. بله الان خانمایی داریم واقعا از یه بلوغ اجتماعی برخورد دارن، روش کردن، فهیمن. و ها کذل کلام فی تحصیل ملکات المفید الهیئت الحسن و الهم و البکا مشون، همچنین کلام در تحصیل ملکات مفیده، مثل هیئت حزن، هم، بکا، یعنی عرف های توصیم کنید گریه کنید. بله برای کسی که همش میخنده یکم ها باید گریه کنه، اش بریزه، عجب داری، یکم حالت حزنی پیدا بکنه. اینقدر قول یزدی ها خشی خش نباش، اما دارم حوز داشته باش. و اما کسب الملکات المفید لله و خلت الحمیه و المسکنه، هفتمی مورده، کسب ملکاتی که مفید ذلت است، قلت حمیت است، مسکنت است و ما یشبه ها، فلا یجو الا به نسوه الان مرتازین الذین غلب علا مزاجم الغذا. پس هم میگن آه یه مقداری حلم یه کاری کنه، آه یه مقدار بیخیال باش، بیخیال زله، زلیل بودن، یا حالا بگیم زلول بودن، زلیلی بده، زلولی خوبه، قلت حمیت، مسکنت، یه مقدار آرامش داشته باشه. این برای مرتازانی است که بر مزاجشون غضب شدید است، عجب، تکبر، قهر، سطوه، قدرت، حب جا، یشبه. یه توصیه میکنن که دنبال کسب ملکاتی باش که غضبت کمتر بشه، خلاصه این حلمت بیشتر بشه. ولا شکه، این لا شکه میخواد بره سراغ راه های درمان، ولا شکه ان معالجت الامراض نفسانی و تخلیص نفس عن الاخلاق ردی المهلکه و تجرید و رهایی نفس عن العادات الخبیث المظلمه تاریک، این لا یمکن بدون اتصاف نفس به ملکات مرویت و عادات حسنه، که باید بارش بزنیم، که تقابل تلک الاخلاق الذمیمه و صفات الخبیثه. برای این که خلاصه شخص از امراض نفسانی معالجه بشه، رها بشه از اخلاق پستش و عادات خبیثه رو کنار بذاره، این خلاصه باید نفسش به ملکات مرضی و عادات حسنه اتصاب پیدا کنه. اما چه ملکاتی و عاداتی؟ ملکات و عاداتی که مقابل اخلاق پست و صفات خبیث هستن. چرا؟ چون فإن دفع احد ضد لا يمكن الا بضد الاخر، که ما فی معالجه الامراض الجسمانی، دفعی که از ازداد ممکنه باشه به ضد دیگه آنتی بیوتیک میخواد. خلاصه در معالجات امراض جسمانی چطور یک بیماری از آنتی بیوتیک برش میذارن؟ اینجا هم همینطوره. اگر شخص گرفتار غضبه باید یک ملکه رو کسب کنه که حل پیدا کنه، غضبه از بین بره. و من البین آشکار است که ان ثورت احد ودین، ثورت به معنای شدت تیزیه، میفرماید شدت و تیزی احد ضدین متن کسرت به ثورت ضد الاخر، وقتی که با شدت ضد مقابلش شکسته می شود، حصل هنا که حالتون متوسطتون قریبتون الان اعتدال، حالت اعتدال حاصل میشه. میگه حالت متوسطی که نزدیک به اعتداله، شاید هنوز اعتدال رو پیدا نکردم ولی قریب به اعتدال میشه. و المزاج الذي استولت عليه الشهب الخبيث بهیمه متى انكسرت كيفيته الموجبه لتلك الحاله بثوره الكيفيه التي تقابلها مال الى الحاله الاعتداليه. میگه مزاجی که استیلا شده است بر اون مزاج شهبت خبیثه بهیمه، وقتی که کیفیتش که موجب این حالت است، یعنی موجب این حالت شهوت خبیث بهیمه است، شکسته شد به وسیله شدت کیفیتی که مقابلش هست، به سبب شدت ضدش شکسته شد، مالم میل پیدا میکنه به حالت اعتداری. و ها کز الکلام فی المزاج الذی غلبت علیه شدت القهر و حدت الغضب. میگه همچین کلام سخن هست، همین سخن هست در مزاجی که غلبه پیدا کرده بر این مزاج شدت قهر و حدت غضب. شخص زود قهر میکنه، قاهر میشه، غضب پیدا میکنه، شدت غضب داره. فانه متن کسرت کیفیت المفید لتینک الحالتین به صورت کیفیت التي تقابلها مال الى الحالت المتوسطه. وقتی که شکسته شد کیفیتش، کیفیتش که مفید این شدت قهر و حدت غضب است، تینک یعنی شدت قهر و حدت غضب، تینک الحالتین. میگه وقتی که کیفیت شکسته شد، با چی شکسته میشه؟ با صورت و شدت و تیزی کیفیتی که مقابلش هست. اون موقع شخص میل پیدا میکنه به حالت متوسطه. و الم یتفق البصر الى حد الاعتدال حقیقی، گرچه هنوز به حد اعتدال حقیقی واصل نشده باشه، توجه دارید، ولی همین که این صفت رذیلت شکسته شد، این خیلی قدم بزرگیه. خودم به جایی برسه غضب پیدا نکنه، حلم پیدا کنه، خیلی مقامه، توجه دارید. ولا یخفا علیک ان اخراج المزاج الواقع فی الحدود المقابل لحد الاعتدال، الا رو متعلق به اخراج بگید، اخراج الا حد الاعتدال چطور؟ به استعمال قوانین معتبره فی صناعت الطب و الحکمه، لا یکون اسقاما و تمریزا للبدن بل یکون بالحقیقه ابراءا و تقویتا للنفس و البدن و افاده لصحت ما. و این توجیهی که ما میگیم به ضدش عمل کن، این طرف رو بیمار نمی کنه، این برای درمانه، مثل داروی تلخی که طبیب به بیمارش میده، توجه دارید. حتی میگه وقتی داد حالش هم به هم بخوره، استفراغ بکنه، ای دکتر چی تو فلان فلان شده، با این داره درمان میشه، این به دردش میخوره. میگه لا یخفا بر تو، که بر توی حق فیلسوف مشایی که نمیفهمی حرفا رو، لا یخفا علیک ان اخراج المزاج برگردوندن مزاجی که واقع شده در حدود مقابله لحد الاعتدال، این مزاجی که مقابل حد اعتدال قرار گرفته، حد اعتدال، این خوبه، این مزاج معتدل، دو طرفش میشه افراد و تفرید. افراد و تفرید اینا دو طرف حدود مقابله هستن لحد الاعتدال، بالای حدود مقابل لحد الاعتدال بنیست افراد و تفرید. میگه برگردوندن مزاجی که واقع است در افراد و تفرید که مقابل حد اعتدال هم، بلی که برگردد به حد اعتدال به سبب استعمال قوانینی که معتبر است در صنعت طب و حکمت، این لایکون اسقامن، اینو نمیگن بیمار گرداندن، تمریزن للبدن، نمیگن این شخص رو داری بیمارش میکنی. پزشک حکیم داروی داده به این بیمار، دل درد گرفتتش. آقا تو این دارو خود یه درد مثل مار دور خودش میپیچه، استفراغ میکنه، رنگش درد میشه. دکتر اینو آوردیم درمونش کنیم. میگه درمانشه، تو نمیفهمی، این اسقام و تمریز بدن نیست، بل یکونو بالحقیقه ابراعا، این حقیقتا ابراع سلامتیه، تقویت نفس و بدنه و افادتا لصحت نفس و بدن. ولا يتبهم انما يكون علاجا لمرض معين في محل جزئي بحسب وقت وحال معينين يكون علاجا لسائر الامراض الباقيه. یه توهمی هم بعضی ممکنه بکنه، خیال کرده اینه که زود عارف میشن نسخه میپیچن، یعنی چند روز میرن پیش اهل معرفت اینو ذکر میدن، بعد خودشون هم میشن صاحب ذکر. بابا اینطوری نیست بابا، او اگر این ذکر رو به تو داده، این ذکر رو به درد کسی دیگه نمیخوره، ممکنه او با این ذکر رو مالی خوری ها پیدا کنه. هر درمانی برای هر در برای شخص خاص، در بیماری خاص، در زمان خاص، مکان خاص، برای همه امراض مفید نیست. توجه دارید، یه وقتا میبینید مثلا یه بیماری ها در یک محیط جغرافیایی یه دارو جواب میده، درمانش میده، در محیط جغرافیایی دیگه جواب نمیده. اینقدر از تفاوت داره. ولا یتوهم انما یکون علاجا لمرض، اینا رو حکیمای قدیم بلد بودن، پزشکی جدید هنوز دیدید دیگه، مثلا آزمایش انجام در جای دیگه جواب داده، میگن تو ایران هم اونو پیاده کنیم، هوای ایران با جای دیگه تفاوت، معلومه داره اینجا جواب بده، بعد تستش کنی. نظام این بعضی مثلا داروها جواب نمیده، به مثلا پلاسترین به کسی میزنی حالش به هم میخوره، یکی دیگه جواب میده جواب نمیده. وقت نماز من اینو سریع بخونم. ولا یتبهم انما یکون علاجا لمرض معین فی محل جزئی بحسب وقت و حال معینه، معینه این رو بزنید به صفت برای وقت و حال، این نمی باشد یکون علاجا لسایر امراض باقیه، تبهم نکنید که این علاج علاج همه بیماران هست. فان الامراض النفسانیه انما یختص بعضا بالحدود الواقع فی جانب الافراد و بعض الاخر بالحدود الواقع فی جانب التفرید. میگه امراض نفسانی بعضیشون اختصاص دارن در جانب افراد، بعضی در جانب تفریط. الا ان مداوات مرض معین اینا با یختلف حسب اختلاف اوقات و احوال و موضوع و عادت هم باشه بشه. مداوات و درمان مرض معین میتونه یه مرض معینی هم درمانش بحسب اوقات مختلفه. مثلا این وقت این دارو شب جواب میده، روز جواب نمیده. توجه داری، پنیر رو شب بدون گردو بخورید ضرری نداره، اما صبح بدون گردو علاقه ضرر داره. احوال حالات شخص، مزاجش مثلا سرد گرمه، موضوعات عادات و امثال ذلك. فتأمل ذلك و علم ان مخالفت النفس بالمعنى الذي ذهب الى العارفون كما يجب اعتبارها في طريق التصوف يجب اعتبارها ايضا في طريق التعليم والنظر. میگه بدان که مخالفت نفس به معنی که عارف اون رفته واجب است، اعتباری مخالفت نفس در طریق تصوف همونطوری که واجب است اعتباری مخالفت نفس در طریق تعلیم و نظر. یعنی واقعا همین نکاتی که ما گفتیم در تعلیم و نظر و در حکمت هم باید بهش توجه بشه. لقد اشرنا الى ذلك في كثير من المواضع فلا حاجه هنا الى تكرار الكلام توضيح بيان فعل. صلى الله عليه وسلم.